بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المؤمنین. عنوان صحبتمون هست جایگاه عرفان اسلامی و نسبت تاریخی ما و تمدن پیش رو. خود عنوان داره به ما میگه که ما عرفانی رو میخواییم مد نظر قرار بدیم که با حضور تاریخی ما مرتبط باشه. اینجاست که یاد اون صحبت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفتیم که فرمودند که این جوانان ما چگونه ره 100 ساله را یک شبه طی کردند و موجب حسرت عارفان و شب زنده داران شدن. و بحث این که میگیم یه تمدنی در پیش رو داریم، باز اینجا به همه معناست که این حضور ما یک حضور خاص تاریخی است که در دل این حضور تاریخی انسانها نسبت به هم یک نوع نزدیکی و هم افقی پیدا میکنن. تمدن همیشه این جوری ظهور میکنه. با توجه به این یه مقدمه ای رو خدمت رفقا هست، من میخونم، کمک انشالله میکنید به بحث. عنوانش هست با، یعنی متنینه، با نظر به آیه مبارکه یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، آیه 29 سوره الرحمن. یه خورده به آیه عنایت بفرمان، میفرماد که در هر زمانه ای این چنین است که اون چه در آسمان ها و زمان هاست یک طلبی رو در نسبت با پروردگارشون دارن و خداوندم در ازای جواب دادن به اونها جلوه ای، شأنی، نوری، اسمی از اسماء خودش را به ظهور میاره. بر همین در ادامه بعد از ترجمه هست که با توجه به این امر تا ما نسبت خود را با حقیقت تاریخی دوران خود یعنی انقلاب اسلامی قطع نکرده ایم، آن حقیقت همواره چهره های پنهان خود را بر ما می گشاید و این طور نیست که جلوه ای از حقیقت یک بار برای همیشه انجام گیرد و تمام شود. چرا؟ چون می فرماد کل یومن هو فی شأن. روش خیلی میشه فکر کرد که پس عجب ما یک افق تاریخی داریم که این در جلوه های مختلف در مراحل مختلف خودش جلوه های از اون حقیقت را می گشاید. بله، بنابراین ما همواره در هر دورانی از این تاریخ خودمون با چهره ای از اون حقیقت روبرو هستیم و باید همون را دائم بازخوانی کنیم و دوباره در متنش به نحوی دیگر یا به نحوی با شدن بیشتر حاضر بشیم. در این رابطه من عرایض را در شماره های مختلف داشتم که با هم دیگه میخونیم. در نکته اول حرف اینه که آیا این گسستی که بشر مدرن گرفتار شده است که آیندش از گذشتش منقطع و گسست شده است، آیا ما در جایی حاضر میشیم که دیروزمون را با فردایمون در امروز احساس کنیم تا اون بهجت و شور معنوی و تاریخی را داشته باشیم؟ متن و ملاحظه بفرمان. باید متوجه بود با حضور در تاریخی که در آن قرار داریم میتوان به وحدت آینده و گذشته در زمان حال اندیشید. این خیلی نکته مهمی است و از گسستی نسبت به گذشته و از گسستگی نسبت به آینده و گذشته رها شد و با برقراری ارتباط با سنت‌های تاریخی گوناگون و توجه به آنها را در اکنون خود حاضر کرد. و به پاسخگویی به زمانه خود وارد شد. ما در نسبت با زمانه خودمون حرف ها نسبت به هم داریم و به ظهور تمدنی که در پیش است امیدوار شد. اگر ما نتونیم این گسستی که بین گذشته و آینده از طریق فکر جهان مدرنیته پیش اومده است رها بشیم، نه چه تمدنی، بازم سیطره همون تمدن است. اینجاست که متوجه میشیم نه، ما میتونیم با برقراری ارتباط با سنت‌های تاریخی خود در اکنون خود حاضر باشیم. حالا این اجمالی است، همطور این شماره بعدی آروم آروم مسئله را روشن میکنه. چرا در شماره بعدی بحثی است که مارکوزه میکنه تحت عنوان انسان تک ساحتی. خیلی نکته خوبیه که جهان مدرن انسان را تک ساحتی کرد، در ابعاد مختلف حضور خودش، در ابعاد قیم و غیب و شهود دیگه انسان گرفتار شده است. حالا جمله را میخونم: اگر تمدن غربی به گفته مارکوز انسان را تک ساحتی میکند، یعنی حالتی برای انسان پیش میآید که از شدن و باز شدن، این همون شدت وجود است در حضور تاریخی که اصطلاحاً در فلسفه صدرایی همون تشکی که در وجود میگون، اینه که میگه که یعنی حالتی برای انسان پیش میآید که از شدن و باز شدن که نظر به ذات گسترده انسان دارد باز میماند. انسان تک ساحتی که اینا متوجه نمیشه، اینا حاضر نیست. خودآگاهی بشر جدید نسبت به این امر موجب شده تا جهان تا به جهان دیگری بیندیشد. اینا میتونید فکر کنید، این که ما امیدواریم به آینده برای اینکه متوجه یه خودآگاهی شدیم. خودآگاهی بشر جدید نسبت به این امر موجب شده تا به جهانی دیگر بیندیشد و نسبت به خود به تلقی دیگری برسد. که حالا ببینید دو تا نگفتن برای این بشر پیش اومده است و مهمه که با نگفتن او آغاز می شود. کدوم نگفتن؟ نگفتن نسبت به راهی که در آن قرار دارد و قدم گذاردن در راهی که ساحت قدسی را مد نظر دارد، امری که انقلاب اسلامی من مد نظر آورده است. یعنی پس یه نگفتن است به راهی که قرار داشته است و تکبودی بوده است. حالا و نگفتن نسبت به گذشته ای که جوابگوی بودن امروز اونیست. اینم مهمه، ما با این نگفتن داریم به یه خودآگاهی تاریخی میرسیم بدون آن که بخواهد. وقتی میگم نگفتن به گذشته، یعنی بنا نیست ما در گذشته فقط حاضر بشیم، ولی بنابرم نیست که گذشته رو ازش عبور کنیم و نف کنیم. حالا در همین رابطه میبینید که ما شخصیتی مثل شهید آوینی را که مد نظر قرار میدیم، میبینیم دقیقا اون با درک تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش اومده است آوینی شده است. وقت به همین جهت متن را میخونیم: شهید مرتضی آوینی با درک تاریخی که از انقلاب اسلامی پیدا کرده، در نامه‌ای که به برادرش سال 58 مینویسه متذکرین امر، دقت کنید به این جمله، میفرماد ایران مادر تمدن نوینی است که معیارها و مقیاسهای دیگر دارد و حکمت و فلسفه دیگر و هنری دیگر، بعد ادامه میدهد ادبیاتی دیگر. من هرگز نمیتوانم به برادرش که در خارج است، میگه من هرگز نمیتوانم وسعت مکتبی و فرهنگی این انقلاب را در این نامه تصور کنم که عشق خمینی بزرگ و عظمت فرهنگی آن چه میگوید. مرا آنچنان شیفته خود ساخته است که نمیتوانم جز به حکمتی که در آن حال تدوین آن هستم بیندیشم. کی داره اینا میگه؟ کسی که جهان میشناسه، تفکرات متفکران رو میشناسه و باز حرف داره برا گفتن. وقت اتفاقا مقام معظم رهبری در این جریانهای اخیر غزه خوب که مسائل دارن تحلیل میکنن، یه جمله دقیقی دارن. ببینید ما میتونیم این را متوجه باشیم که در یه تاریخ هستیم با یه حضور معنوی خاص. ما عرفان امروز یه معنای خاصی ازش داریم. فرمایش حضرت آقا را میخونم، میفرماند که دولت‌های غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی را علنا به دنیا نشان دادن. ماها میگفتیم، منتقدین تمدن غربی بارها تکرار میکردن، میگفتن که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عنایت با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده، از آن انتظار خیر نمی شود داشت. این را همه می گفتن. اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین، خود دولت‌های غربی این ذات شریر را مقابل چشم همه دنیا قرار دادند. ایشان نشان دادند که این تمدن چه تمدنی است. حالا ما در حاشیه‌اش این جور نوشتیم، معلوم می شود راهی که بتوان به عنوان راهی واقعی انتخاب کرد، راهی است غیر از آنچه تمدن مدرن در مقابل بشر قرار داده. یعنی باید در راهی قدم گذاشت که با معارف توحید، این که عرض شد نه آیم باید معارف عرفانی داشته باشید، خب توحید، راهی باید درش قدم گذاشت که با معارف توحیدی و عرفانی بتوانیم آهسته آهسته بیندیشیم و سبورانه در هستی خود حاضر شویم. خیلی مهم است. عرفان امروز یعنی این، یعنی خلق محمدی، یعنی سیره امام خمینی، یعنی روش رهبر مقدم انقلاب که آهسته بیندیشیم، باید در عمق وجودی خودمون و سبورانه در هستی بودن خودمون حاضر شویم، که در جای دیگه باید بیشتر رو این صحبت کنیم. نتیجه چی میشه؟ تا معنای انسانیت انسان به حاشیه نرود. چی شد که انسانهای امروز جهان متوجه میشن یه چیز دیگه باید میبودن؟ خب برای همین روحی در پیش اومد از طریق انقلاب و از طریق شهدای ما و رهبر انقلاب، که ما انسانیت انسانها رو متذکر شدیم و انسان دوستی مبنای زندگی امروزی ما در این تاریخ شد و انسان در این چشم انداز معنای خود را با نظر به انسان کاملی که حی و حاضر است می‌یابد. روی این خیلی فکر کنیم. درسته نه روح مردم متذکر وجود مقدس حضرت صاحب الامر است، اما به چه معنا؟ نه به معنایی که او هست و ما هستیم، به معنایی که ما هستیم و در جان ما او دارد خودش را بیشتر به ظهور میارد. این جمله مهمه و در این چشمنداز معنی خود را با نظر به انسان کاملی که حی و حاضر است میابیم. ما معنی خودمون در اینه که هرچه انسانی تر بشیم در نسبت با حضرت صاحب الامر بیشتر خود را میابیم، نه اینکه یه انسان را اون دور دورا بگیریم و خودمونم همینجا آرزوشا بگیریم. نه، در پیش خود ماست، البته حی و حاضر است در جای خودش. در این ادامه بحثمون همینه که اگر ما میخوایم در این تاریخ عارفان زندگی کنیم و تمدنی حاضر بشیم در جهان، باید نگهبان چه چیزی باشیم؟ چه چیزی در میان است که با نگهبانی آن میتوانیم آن بشویم که باید بشویم؟ متن اینه: چگونه میتوان نگهبان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ صرف باید روی این بمونیم. اگر خداوند در جلوات اسمایی خودش از طریق انقلاب اسلامی خود را به نمایش آورده است، ما در نسبت با انقلاب اسلامی به سوی خدا میریم. پس این جمله اینه: چگونه میتوان نگهبان انقلاب اسلامی بود اگر آن را حقیقت وجودی دوران ندانیم؟ آیا با گوش سپردن به آن از طرف وجود خود که عین ربط به حضرت حق است، به معنای عبور از دوگانگی سوبژه و ابژه و با به زبان آوردن تعلق خاطری که به آن داریم، می توانیم بار سنگین مسئولیت این دوران را به دوش بکشیم و در وسعت و درخشش خود حاضر شویم؟ بخواید نخواید انسان امروز جز این که خودش در پیش خودش در یک وسعت حضوری و درخشش در نزد خودش نسبت به همه عالم حاضر نشد، هر جا باشد باز نیستنگاری، باز نیستنگاری، باز نیهیلیسم است. اینجاست که اگر رفقا بحث عرفان رو مد نظر دارن، بگن در این تاریخ این حضور عرفانی چه نوع حضوری است. البته این واژه سوبژه و ابژه را انشالله خود رفقا مد نظر دارند، یعنی ما نیستیم، ما یه خدا، ما این در آغوش خدا و خداست به سوی ما در این تاریخ، که ما در نسبت با این تاریخ حس حضور الهی خدایی خودمون را میتونیم داشته باشیم. در ادامه همین را میخواییم بگیم که خب حالا این یه سوالی است که رفقا مکرر از ما میکنن، ما هم به راحتی نمیتونیم جواب بدیم، چون باید واژه ها عوض بشه، افق ها تغییر کنه. و اون اینه که یعنی چی؟ یعنی چه در انقلاب بودن، در نسبت با انقلاب حضور معنوی خودمون رو داشتن، اون درخشش وجودیمون رو معنا کردن؟ ببینین این یه مقدار جواب میده. آری، باید متوجه بود که رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن است برای جان انسان، نه اینکه یه چیز باید بدونیم. چیزی سختیه. آری، باید متوجه بود که رخداد تاریخی یک نوع آشکار شدن است برای جان انسان، مثل فهمیدنهای معمولی نیست. انسان در آن واقع می شود و اگر نسبت به آن خودآگاهی پیدا کند، می تواند از آن تغذیه کند و با آن هماهنگ گردد. در این صورت به داخل آن رخداد کشیده می شود، مثل حاج قاسم اینا در پیششون دیدن چه چیز عجیبی است. این لازمش همینه که متوجه باشیم که یک نوع آشکار شدن برای جان است، نه یا یه نوع فکر. گاهی سوال میکنن که آقا چطوری، همین که میگن چطوری یعنی فکر کنن یه فکره، میگه و با هماهنگ شدن با آن در آن صورت به داخل آن کشیده میشود و در آن حالت امری معنادار اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد یا آن ملت حاکم می‌گرداند. اینه که سرش برد نمیذارد از این انقلاب جدا بشه، نمیذارد این انقلاب بره. چون چی؟ با در این حالت امری معنادار اعتبار و مرجعیت خود را بر آن فرد یا آن ملت حاکم می‌گرداند و به آن ملت خطاب می‌کند و آن ملت آن معنا را از خود می کند و حاضر می شود با آن زندگی کند و به آن آری بگوید. و ما تا اینجا نرسیم، عطای بزرگ الهی که در این زمان بنا دارد به نور ربوبیتش ما را بپروراند، اون را هنوز متوجه نشدیم، هنوز در گذشته ای حاضریم که تمام مطلب در آن نیست. به فردایی باید حاضر بشیم که انسان آخر الزمانی باید حاضر بشه. به همین جهت ما میگم که چطوری مثلا آیات الهی را باید تدبر کرد. تدبر یعنی چه؟ یعنی در اون راز نهفته پنهانش را باید یه جوری باش رابطه برقرار کرد. آیا انقلاب اسلامی چنین آیت و آیاتی نیست که باید نسبت بهش تدبر کنیم و راز نهفتش را مد نظر بیاریم؟ متن را با هم میخونیم. ما در انقلاب اسلامی در همراهی با عارفی بزرگ یعنی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در داخل رخداد حقیقت این دوران قرار گرفته ایم. قبل از آن که فکر کنیم چگونه باید به آن باور داشته باشیم، با پیش فهمهایی که در میدان بود نسبت به امور معنادار و معنوی که در سنت رخ می نماید، در افق درونی انسانها عالمی را به آنها عطا می کند و انسانها در آن عالم از خود فهمی خاص پیدا میکنند. مادر شهدا، خیلی حرف ما در اینجا داریم. حضرت امام با کدوم از ایستگاه‌های وجودی ما صحبت کرد که یه مرتبه یه ملت، یه ملت نخبگان و روشن فکران اینا که نه، یه ملت چیزی فهمیدن که بسیار اونهایی که ادعای فهم داشتن نفهمیدن. اینجاست که میگیم که حضرت روح الله ما را داخل حقیقت دوران کرد، قبل از آن که فکر کنیم چگونه پیش اومد در پیشا فهم خودمون میخوان اسمش رو بذاریم فطرت، ولی فطرت یعنی حضوری که همواره درش هستیم، در پیشا فهم خودمون ما رو حاضر کرد و ما متوجه شدیم که عجب، ما از قبل میشناختیم این قضیه را. حالا اینا بحثش خیلی عجیبه، حالا همین اندازه میخوام بحث کنم. بله، و امروز وظیفه ما جهت تفسیر این رخداد توجه به پشت صحنه آن است تا بیرون از فرهنگ مدرنیته فهم تازه از خود پیدا کنیم. اگه فهم تازه پیدا نکنیم، دیروز هم ممکن است انقلابی باشیم، امروز هم بریم کانادا، تا فهم تازه پیدا کنیم و وارد تاریخ اثرگذار شویم. و اینجاست که نیازمان به آموزه ها و معارف عرفانی و حکمت متعالیه صدرایی در بستر اصالت وجود به میان می آید. رو این باید خیلی فکر کنیم. ما الان می خواهیم اون چه که با انقلاب اسلامی پیش اومده است و جانها می شناسند حالا بازخوانی کنیم. بازخوانیش عرفان می خواد، حکمت صدرایی می خواد، می شد آوینی ها. آوینی ها قبل از این که با این مسئله بخوان رابطه نوشداری پیدا کنن، جانشون شناخ، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. و اینجاست که رفقا عرض کردم با یه ادبیات دیگه باید این میدان را بتونن ادامه بدن، که در ادامهش میخوام همین را بگم که خب آیا ما در ندای بی صدای حقیقت یا بگو در ندای بی صدای وجود چه حالی داریم، چه نسبتی با حقیقت یا به تعبیر صدرایی با وجود داریم؟ ما میگیم که شهدا بیش از اون که با کتاب و درس و مدرسه به راه بیفتن، ندای بی صدای حقیقت و وجود را به زبانی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به پیش آورد یافتن. اینجاست که اگر میخوایم بفهمیم در چه سعه تاریخی باید باشیم، باید آنانی که و من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علیه، خیلی تعبیر قشنگه، یه دی رفتن باشد و من هم من ینتظر. شما کدومین؟ اگر که یه عده‌ی حاج قاسم ها اینقدر در وسعت تاریخی خودشون حاضر شدند و رفتن، ما کجاییم؟ اگر نتوانیم با همان گوشی که اونها شنیدن حاضر بشیم در تاریخمون، و من هم من ینتظر ماری ما با نیست و ما بدل و تبدیلا چیست که گرم سنگا سیاه بر سر بگردد. ببینید منان من نیست که از دل بر بگردد. این انقلاب یک نوع حیات متعالی است که بشر شدیداً بهش نیاز دارد. میخونیم ندای بی صدای وجود از ما گوشی خاص را میطلبد، شهدا ندای بی صدای وجود این تاریخ را ذیل حضور حضرت روح الله شنیدند، به همان معنایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید بلد این روایت ها، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، نفحه آمد شما رو دید و رفت. نفحات میاد، یک نور درونی که قابل تعریف نیست، نفحه حتی غیر نفخه است، خیلی ظریف و حضوری است، میاد و انسان را در بر میگیره. پیامبر میفرماید خودتون رو در معرض این حضور قرار بدید و آگاه باشید که خود را در معرض آن نفحات قرار دهید. و معنای نظر به انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت این روزگار باید از این نوع باشد. این که رفقا سوال کردن خب ما میخوایم در یه حیات عرفانی نسبت انقلابمون رو با تمدن بیابیم، این صحبت رو باید فکر کنید. و معنای نظر به انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت این روزگار باید از این نوع باشد، نه اینکه بخواهیم با عقل انتزاعی به آن نظر کنیم. هنوز ما بعضا زمین گیریم، فکر میکنیم با یه استدلال مثلا انتزاعی و مفهومی مطلب پیش میاد. نه آقا، غلط نیست، کم است. برای دویدن و پریدن ما مسیر دیگری را باید طی کنیم. به همین جهت من نظرم است که این که میگن چرا دیگه مثل قبل ما حرف نزنیم، ما باید به زبان دیگری که زبان اشاره به حقیقت است مجهز بشیم. من دلم میخواد در این جلسه رفقا رو این فکر کنم، با کجا میخواد رابطه برقرار کنید؟ یه وقت میخواد قرآن و آیات چه معنیشه بفهمید، با همین درسایی که خوندین میفهمید مبتدا و خبرشه. یه وقت میخواد اشارات، حضرت صادق فرمودند قرآن برای عوام اگه عبارات هست برای خواص اشارت داره. خب زبان قرآن چه زبانی است که ما را به یک بیکرانگی متوجه میکنه؟ انقلاب اسلامی هم همینطور، همه حرف هم اینه که آماده بشید اگر میخوان در این تاریخ حاضر بشید و بود پردرخشش خود را احساس کنید، به زبانی دیگه باید فکر کنید. یه خود بحث ابهام داره ولی طوری نیست، روش فکر میکنید. وقتی انسانها با حقیقت دوران به صورتی که مناسب ارتباط با آن است مرتبط شوند، عملا خود زبان است که گفته خیش را به آدمی نشان میدن. آوینی نمیدونست چرا اینجوری داره حرف میزنه، ولی وقتی اومد توی انقلاب دید انگار فقط اینجور گفتن گفتنیست که میشد اون چه باید بگوید. در این حال شنیدن و گفتن خاصی به صحنه می آید، شنیدن سخن هستی صدرا و اظهار آن به معنا، به همان صورتی که مولوی میفرماید. خودش میگه، میگه نه اینکه فکر کنید من فکر کردم و حرف زدم، به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم به شما جواب گویم. و شهید مرتضی آوینی یعنی همین، این را نشون داد. حالا بحث من اینه که حالا آوینی گفت برای ما یا گفت تا خود را حس کند در این زبان. حالا درخششش به سوی غیرم رسید، مدال روز معلمم هست. همینه معلم واقعی، اونه که در جان خودش، امام فرمودن شغل انبیاست، یعنی در جان خودشون اون شعف معنوی را با گفتی خاص میابند و میگویند. البته این در وحی بودن سخن که پیامبران میگن اون جدا وا، ولی امیرالمومنین وحی بهشون نمیشد، ولی این سخنا مگه جز سخنای حقیقت است که در جان خودشون میدرخشد و به ظهور و گفت میاد؟ امروز شما در چنین جایی باید باشید تا بشوید اونچه که خود بودن حقیقی ماست. در ادامش حرف ما اینه که حالا این بودن فراموش شده را ما باید روش فکر کنیم، که اگر که راز این تاریخ رو نیابیم، بودن دیروزی بودن ما نیست، آرزوهای فردا هم که اصلا بودن نیست. پس به بودنی در نسبت با اون زبان و نسبت با اون تجلیات حقیقت که با انقلاب اسلامی پیش میاد و عرفان حقیق را میفسازد، که حضرت امام فرمودن شب زنده داران حسرت میخورند که چگونه این جوانان ره 100 ساله را یک شبه طی کردن. رو این فکر کنیم. میخونم: انقلاب اسلامی بستر زندگی انسان بر روی زمین است، در حالی که نظر به آسمان دارد. و امام خمینی رضوان الله تعالی آمد تا ما در عین زندگی بر روی زمین در قرب الهی به سر ببریم و با زبان و عمل گزارشگر چنین دریافتی باشیم. رو اینا حالا بعدن خودتون فکر میکنید. نه، میخوای تو فضای مجازی باشی؟ اگر فضا فضای آوینی ها نباشد، گفتت گفتی نیست که بتونی باهاش خودت را ادامه بدین. و با زبان و عمل گزارشگر چنین دریافتی باشیم و معنای بودنمان فراموش نشود و در آوارگی بازگشت به خانه سکنا گزیدن را رقم بزنیم. ما اول باید بفهمیم نه در حیرتیم، ما تا دیروز در جایی بودیم که هیچ جا نبود. پس در یه آوارگی، دوباره مثال آوین را میزنم، شما زندگی نامش را ببینید، خودش حرفا داره، حتی بعضی ها میگن دوبار قصد خودکشی کرده است. شما آیا این حس این که در یه تنهایی پوچی در نیست انگاری هستید را میشناسید که بازگشت به امن و سکنا گزیدن در خانه وجود خودتون نسبت به انقلاب اسلامی را بیابید؟ و در آوارگی بازگشت به خانه سکنا گزیدن را رقم بزنیم و این از جهتی راز این تاریخ است که مثل هر رازی در عین آشکاری پنهان است. اگه یکی بخواد از شما بپرسه چطوری، هیچ جواب نداری بدیم. فقط باید در سبک حضوری که امام و شهدا داشتن بفهمیم که یه حقیقتی نهفته است. مثل هر رازی در عین آشکاری پنهان است و خود را در آنچه آشکار شده پنهان میکند تا بیش از پیش در انتظار او باشیم. چه انتظاری؟ این خیلی حرفه با انتظاری که در اکنون خود از آن بیگانه نیستیم. به پای یه امام زمانی که در اون دورهای تاریخ نهفته است، این امام زمان ما نیست، امام زمان انجمن حجتی است. امام زمان ما امام زمان حضرت امام است که فرمودند که این صاحب انقلاب است. ما در نسبت با این حضور در انتظاری میمانیم که در عین حال هستیم در اون حضور. اینا بعدن روش خودتون فکر کنیم. در ادامه بعدی اتفاقا میخوایم همینه بگیم. خب شما همتون میدونین که ما نیاز داریم به یک رجوع به حضرت حق در عین اشتیاق، در عین شیفتگی و شیوایی. این را چطوری میخوان امروز به دست بیاریم؟ عرفان دیروز میدانی است برای درک امروز، وگرنه ماندن در عرفان دیروز شوق حضور امروزینی که با حضرت حق میتوانیم به دست بیاریم پیش نمیاد. میخونم: سکنا گزیدن از طریق انقلاب اسلامی در این عالم همان شوقی است که رزمندگان را در شب عملیات برگرفت تا در تاریخی به وسعت حضور یاران حسین علیه السلام در عالم حاضر شوند. انسان می تواند در این اشتیاق و شوق اقامت گزیند و همچنان در سیر رجوع به حق قرار داشته باشد. این از سلوک عارفانه این دوران که انسان را همواره در فکر و ذکر قرار می دهد و منشأ تقرب او به عالم معنا می گردد و او افق آینده را همواره گشوده می یابد و از بی آیندگی و از آتش پوچی دوران آزاد می شود و منور به عطای حقیقت دوران خواهد شد و در این حال وقت او وقت مبارک می شود. لیم الله وقتون، وقت محمدی، زیرا فضای فتوح و گشودگی برای او فراهم شده و مسئول به زبان آوردن آن وقت گشته. این به عهده ماست با واژگانی بس مبارک که آن واژگان انسان که در آن واژگان انسان ماورای گذشته و آینده در حال با حقیقت دوران روبروست و آن چرا یافته به طریقی ماندگار در خانه قرب وسعت می‌دهد و به بنیاد تاریخی که شروع شده و زندگی را در عین قدسی بودن قوام بخشیده می‌اندیشد و در آن بستر زندگی می‌کند و سخن می‌گوید. قبول دارم که بحث یک کمی مبهم داره، ابهام داره، ولی میشه آشنا شد باش، میشه در این نسبت خودمون را یه جوری تعریف کنیم که این افق گشوده ای که ما را از بی آیندگی یا پوچی به یک حالی میرسونه که این حال دیگه گذشته و آینده همش درش هست. پیامبر صلوات الله علیه در حال خودشون از بدو هستی تا نهایت هستی که مهدی است دارن نگاه میکنن این حضور را و اسلام اومده است که این را در جلوی ما قرار بده. در شماره بعدی میخوام بگیم که خب حالا ما اگه به خودمون بیایم، آیا جز این است که گویا یه عهدی با این حقیقت داریم؟ باده خوردستید، بادا یادتان، گویا ما یه باده، یه مستاور هستی شناسانی نسبت به حقیقت در حضورمون در تاریخ انقلاب اسلامی را میشناسیم. حالا حرف ما این است که بازخوانی این عهد را باز برای شدن بیشتر به خود بیاوریم. آیا نمیتوانیم با پاسخ به ندای وجود ذیل حقیقت توحید ربوبی دوران تاریخی خود را بنا نهیم؟ دوران تاریخی خودمون را کجا میخواییم بنا نهیم و به ندای وقت این ملت گوش پسواریم؟ خیلی عجیبه این جمله. این ملت که ملت حاج قاسم هم دیدین در تشییع این مرد معلوم شد این ملت چقدر حاج قاسمی هست، ما چه عهدی با این حضور داریم و به ندای وقت این ملت گوش سپاریم و آن را به کلمات درآوریم و آن را مبنای تاریخ این ملت بگردانیم. عرایزی من دارم در این قسمت، همه شما حرفی در این راستا دارید، بنا را بگذارید که در این راستا حرف بزنید تا تاریخ وحدت و تفاهم را که راز نجات از همه دوگانگی ها و کینه هاست گشوده شود. تا تاریخ وحدت و تفاهم که راز نجات از همه دوگانگی ها و کینه هاست گشوده بشود، مثل کاری که حضرت سیدالشهدا در شب عاشورا انجام دادن و اصحاب را متوجه وقت تاریخشون کردن. دیدین که همشون دیدن عجب میخوان بیش از حد شهید بشن تا در ادامه تاریخ حسینی حاضر بشن و آن وحدت چشمگیر و آن یگانگی فوق‌العاده را در روز عاشورا همه با هم رقم زدند، مثل اوایل انقلاب اسلامی که همه به حوالت تاریخی قدسی خود رو کردند و ما هرگز آن گشودگی را فراموش نمی‌کنیم و تا آخر در عهد با آن به حیات خود معنا خواهیم داد. ما یه عهد تاریخی داریم با خودمون با حضرت را. مگه میشه هرچی میخواه بشه؟ ما که در یه جای دیگه تکه تکه مونم که بکنن، در اون حضور خودمون را بیشتر میابیم. این از باقی ماندن بر عهد و خاطره‌ای که برای حلم هر ملتی گشوده میشود تا راه را گم نکند اون ملت. ادامش حالا بحث خیلی طولانی نشد، ادامش رو باز من یه عرضی دارم تحت عنوان فطرت تاریخی و معتقدم شهدا این فطرت تاریخی را به ما یادآوری کردن. در معنای فطرت تاریخی اینجور نوشتم: مردم در اوایل انقلاب به منشأ تاریخی خود اقبال نمودند و آن را حس کردند و ما باید دائما متذکر آن باشیم. این آن فطرت تاریخی ماست. تاریخ حالا خیلی حرف داشتم برای اون شهید عداقی عرایزی کردم که مادرش یه مرتبه چی شد که با شهادت پسرش فهمید قصه شهادتی در میان است. جالب است بخونید. گفت من اصلا قبول نداشتم، گفتم بی خود رفتم، ولی با هم شهادت فرزندم دیدم. نه جمله رو ببینید، میگه دیدم اینا اون وقتی که در جایی باید قرار بگیرن که قرار بگیرن چقدر بزرگن. این عداقی در اون شهید سبزواری چی شد که یه مرتبه در این میدان خودش رو اینقدر خوب معنا، مهندس بود و ازش خوب بود. خیلی حرف داریم برای گفتن. میخوام عرض کنم که ما در فطرت تاریخی خودمون میفهمیم که چقدر هستیم دیگه. این هست که حالا در جای دیگه باید بحث کنیم، این هست چه هست بزرگی است که زیر دریا خوش بود یا روی او. چی شده است در مردم غزه که این همه حس میکنند که میتوانند باشند؟ این صبری که در قرآن متذکر میشد صبر حضور در یه آینده بزرگی است، نه فقط صرفا در آینده بعد از مرگ. میخونیم: مردم در اوایل انقلاب به منشأ تاریخی خود اقبال نمودند و آن را حس کردند و ما باید دائما متذکر آن باشیم. این آن فطرت تاریخی ماست که باید همواره با آن زندگی کنیم. این آن آینده تاریخی ماست که ما را در بر گرفته و چون ما را در بر گرفته از آن غفلت میکنیم. ببینید من از این که این میکروفون جلوم است که غفلت نمیکنم، اما این که خودم در یک حضور دیگری بیش از این حضور محسوس مادی میتونم باشم گاهی غفلت میکنم. چرا؟ چون اون ما را در بر گرفته، مثل یه ابژه‌ای نیست که در بیرونمون باشد. این خیلی خود عزیزان فکر کنن. میگه و چون ما را در بر گرفته از آن غفلت می‌کنی و وظیفه صاحبان فکر و ذکر است که متذکر آن به قوم خود باشند. بالاخره هممون باید به هم دیگه متذکر بشیم که آقا یه چیزی بیش از این روزمرگی ها در نزد ماست و ما در نزد اوییم و آن قوم را از ژرفای وجود خودشان آگاه کنند. اینجاست که من باز به صدرا خیلی اهمیت میدم. این آن چیزی است که جان انسانها میطلبند
و در عین حال دائما از آن غفلت میکنن و فراموش میکنن که در وجود خود که همان فطرت هست آن را پذیرفتن، یعنی در فطرت تاریخی خود پذیرفتن که یه چیزی دیگر، هرچند که یادشون میره. این یاد آوردن اتفاقا دیدین که پیامبر مأمور ذکر است، نه مأمور تعلیم به معنای این که چیزی یاد مردم بده. فذکر انما انت مذکر، این رو داشته باشید ببینید چقدر وظیفه شیرین و گسترده و حیاتی میشه. همین جلساتی که دور هم نشستیم مگه جز اینه؟ میخوایم که متذکر اون چیزی باشیم که ما را در بر گرفته و بهجت و شور وجودی انسانی ما را به ما میخواد بیش از پیش نشان بده. در نکته آخر میخوام همین نکته را عرض کنم که آیا جنبندی، عارفان، شب زندداران، سالکان که به سوی حقیقت تمام وجودتان را عرضه می کنید، آیا جز حقیقت این دوران انقلاب اسلامی است به معنایی که امام رهبری یافتند و متذکر شدند و شهیدان سر و دست شکستند برای بودن خودشان در اون حضور؟ می خونیم در این دوران که دوران انقلاب اسلامی است باید متوجه بود انقلاب اسلامی همان روی کرد ما می باشد به سوی حقیقت. خودمون را فریب بده؟ فریب نداده. در دیروزی هستیم که تمام مطلب نیست. من هنوزم قبول دارم ما که مگه میشه از میراث بزرگ معنوی خودمون غافل بشیم، اما برش دارید بیارین در زمان خودتون. عرایزی در جای دیگه داشتم که زمان شناسی روز شنبه انشاءالله راجع به حضرت صادق به لطف الهی علیه السلام صحبت بکنیم. اصلا حرف ما اینه که امام صادق عظمتشون در زمان شناسیشونه، یعنی در زمان خودشون حاضرن، یعنی ذیل اراده الهی در اون میدانی که خدا دارد خدایی میکند خودش را حس میکند. این خیلی مهمه. عارفان حقیقی اونان که مثل اولیای الهی در زمان خودشون هستند و حقیقت رو میچشند هر زمان با هر اقتضاعاتی که داره. میخونم در این دوران که دوران انقلاب اسلامی است باید متوجه بود انقلاب اسلامی همان روی کرده ما میباشد به سوی حقیقت، به سوی حقیقتی که با آغاز انقلاب اسلامی به عنوان آغازی دیگر مشکل عرض کردم، مشکل امثال آقای مهدی بازرگان و آقای دکتر عبدالکریم سروش، اینا فکر کردن انقلاب یعنی شاه رو برطرف کنیم باز دوباره همون زندگی عادی جهان مدرن رو داشته باشیم، فقط نماز بخونیم. این نیست آقا. انقلاب اسلامی حیات دیگریست، آغاز دیگریست. حاج قاسم ها بر رهبر انقلاب فرمودن چی؟ این انقلاب آینده ها دارد برای خودش. این یعنی چی؟ یعنی پس یه آغاز دیگر است، یه تمدن دیگر است، به معنای اینکه انسان ها یه معنای جدید و متعالی تری از خودشون میابند. و با آغاز انقلاب اسلامی به عنوان آغازی دیگر به ظهور آمد، یعنی حقیقت، و ما را در بر گرفته است. کیست که در جان خود از روی کرد به سوی حقیقت روی گردان باشد؟ هیچکی نیست و بدان رضایت نهد. خب اگه این هست، آیا وظیفه متفکران واقعی آن نیست تا قدرت توجه به امر قدسی را به مردمان برگردانند و نگذارند روزمرگی ها آنها را برباید؟ چنین کسانی، خوب دقت کنید، چنین کسانی خیش و خیشاوندان اصلی حقیقت قدسی این دوران باشد در هر لباسی که میخواد باشد. ما چند گروه داریم؟ یه عده ای انقلاب فقط یه حرکت سیاسی میدونن، این تقلیل انقلاب است. یه عده حقیقت منهای حضور این تاریخ میدونن، اینها و متحجرانه. یه عده‌ای در همین تاریخ با حقیقت آنچنان آشنا هستند که انسان را در حیات متعالی خودش در نسبت با این انقلاب اسلامی حاضر و حاضرتر می‌کنند. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که در چنین حضوری حاضر بشویم و مستی حضور در این تاریخ رو آنچنان بچشیم که حالا مثلا برای شما در نسبت با تاریخی که پیش اومده است و شما امروز در غزه یا در دانشگاه‌های جهان غرب می‌بینید، دیگه این بودن دیگه همه بودن نیست. حالا دیگه شهید بشی، نمیدونم از دانشگاه ترخیصت کنن، عزلت کنن، دیگه نمی‌فهمن دارن با ما چه کار می‌کنن، دارن ما را بیش از بیش در شعف حضور بیکرانه خودمون حاضر میکنن. برای هم نمیدانید که چند ماه هست دارن مردم غزه را اینجور تکه تکه میکنن، این همه صبر و پایداری. این قصه ای آقا یه نوع حضور دیگری است. دشمنان شما نمیفهمن ما چرا در این تاریخ به این عزیزی و عظیمی که هستیم بیش از پیش خودمون را درک نکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در این دوران انقلاب اسلامی و عصر جدید، تشکیلات فرهنگی چه نسبتی باید با آرای امام خمینی و مکتب نجف و عرفان و تصوف داشته باشد؟
ببینید، ما معتقدیم که مکتب نجف به معنای مکتب قاضی حسین قلی همدانی یا مرحوم ملا احمد کربلایی عزیز، خب اینها برای ما، خب اینها باز برگرد، اینها که خودشون میدونن که مرحوم حسین قلی همدانی صدرا درس میداد، اسفار درس میداد، خب پس معلومه که اینها اولا متوجه صدرا هستن. کدوم صدرا؟ صدرایی که هم عصر است با دکارت، یعنی صدرایی که میدونه بشر جدید نیاز به یه معنای جدیدی داره که هست خودش رو درست بفهمن. و معجزه صدراست که هست انسانی را در عین و ربطی خودش و هویت تعلقیش با ما در میون گذاشته است. پس این یه نکته. بنابراین ما وقت انقلاب امامم بدونین دیگه، امام فرمودن که و ما ادراک من مرد صدرا، بعدم امامی که میبینین میان هم حاشیه بر فسوس می نویسن، هم بر مصباح الانس می نویسن، هم میان و بگون خود مصباح الهدایه رو می نویسن که عمق مسائل عرفانی است، بعد میان شرح سوره حمد می نویسن. ببینید ما با امامی روبرو هستیم که هم در اوج فهم عرفانی و در اوج صدرایی این همه حضور تاریخی رو مد نظر قرار داده است که می‌فرماد که والله همه اسلام سیاست است. ما چی پیش میاد برامون با چنین شخصیتی و چنین حضوری؟ بنابراین من یقین دارم، قبلا هم عرض کردم، که اگر مرحوم قاضی، این مرد بزرگی که همواره بنا داشت و تلاش میکرد ذیل تشعشعات نور پروردگار حاضر باشد، اگر امروز بود چمران بود، قبلا من عرض کردم دلایلی هم داریم. بنابراین و حضرت امام، حضرت امام اگر در جبهه بود چمران بود. چمران یعنی حضور تاریخی انسان که در هر جا هر کدام نسبت به همدیگه همدیگه رو درک میکنه. بنابراین برای مکتب نجف ما بسیار جایگاه قائلیم و بر همینم برش میداریم، میاییمش در این تاریخ. دیدین که امام به گورباچوف نامه که نوشتن، گفتن چند نفر متفکران آماده بودن، انسانهای متفکران، بیارین در قم تا ابن عربی که سخنانش از مباریک ترس رو با اونا در میون بگذاریم. و بعد از صدرا در صحبتشون با حسن الهیکل به میان آوردن. آره این سوال سوال خوبیه. ما اگر خواستیم در این، اولا اصل اینست که ما معنای خودمون را در یک حضور تاریخی باید دنبال کنیم. اگر خواستیم در این حضور تاریخی برجسته و سر حال بمونیم، نمیتونیم از صدرا و عرفان خودمون دوری کنیم. این جمله حضرت آقا خیلی عجیبه، میفرمان البته فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی آینده حرف ها دارد و افراد خودش را پیدا میکنه. عجب، این مرد که به ظاهر خب رمان خونده است، اروپا را میشناسه، چی در انسان میبینه و در صدرا میبینه که میفرماد که در آینده در اسلوب صدرایی فلسفه جای خودش را و افراد خودش را پیدا میکنه. امیدوارم که بتونیم، اگر شما و ما وظیفه بیش از اون چه که در دیروزمون بادیم، اگه میخوایم در فردا باشیم، شما همین که میگون ما عرفانمون رو میخوایم و حکمتمون هم میخوایم و انقلاب اسلامی را هم معنای اصیل خودمون میدانیم، تا به تمدنی فکر کنیم که البته تمدنی است که انسان بتونه
در حضور آخر الزمانی خودش، در نهایت حضور بیکرانه خودش، خودش را درج کند، که بحثش در جای دیگه شده است.
ایران قوی برای تولید ایران قوی و تمدن پیش روز نسبتی با فصول و فصوص الحجم باید.
بله، اگر حسن، اگر تهرانی مقدم جان شیفته روحانیت امام نبود، اینجور شب و روز تلاش نمی کرد که این حتما تاریخ قضیه پیچیده است، اینکه چطوری اینا رفتن سوریه، چطوری موشکاره از لیبی آوردن ایران، اینا رو باید اول ما تاریخ ببینیم. این مردان، مگه آقای شهریاری آقا شهریاری در عین ارتباط تنگاتنگ با آیت الله جوادی و نماز شبهاش تونست اون کاری را بکند که کرد؟ یا ما حرفمونه، ما در هر کدوم از شهدامون، هر کدوم از بزرگانمون، در بوی، در چشیدن نور و مزه عرفانی که امام متذکرشون شد و حکمتی که عرفان امام متذکرشون شد، خودشون را تونستن دنبال کنن. لازم نیست تهران مقدم برای مثل خود بنده، بنده هیچ وقت نمیتونم اسفار رو درس بدم، با اینکه اسفار خوندم، اما نخوندم که اسفار درس بدم. من میخواستم اینم، در نسبت حضوریم با جناب صدرا چه نسبتی من دارم؟ و خودم در جای دیگه میدونم صدرا رو میشه حاضر کرد. تهران مقدم ها که بنا نبود که مثل امام درس یاد گیرن که برن درس بدن، ولی یقینا اون روحانیت عرفانی امام و حکمت امام را در جان خود چشیدن و در ادامه خودشون بله اون موشک میسازن. همین حالا هم همینطوره، اینو من تجربه خودم میدونم. بچه های ما در خط اول، ما باشون بوده، واقعا با یه نورانیت خاصی که امام دوباره تکرار میکنم میگن این بچه ها جملهشون اینه، موجب حسرت شب زنده داران و عارفان شدن. واقعا ره 100 ساله را یک شب طی کردن. پس بنابراین اگر بناست که ما ایران قوی باشیم و سلحشورانه به دل دشمن بزنیم، اگر عارفانه این حضور را نداشته باشیم، حتما شکست میخوره. مثل سیاست مدارای ور شکسته میشیم که دیدین توی انقلاب رفتن پیکارشون. کیا موندن؟ اونهایی که در حضور تاریخی و معنوی خودشون در نسبت با آینده تمام وجودشون رو به یه معنایی در کنار این انقلاب و برداشت هایی که باید از این انقلاب داشته باشند و خدماتی که باید با این انقلاب بکنن حاضر کردن. نه بس خیلی خوب نکته است. حالا انشاءالله حساس بشید ببینید چی تو میشه. من خودم حساس شدم، یه بارم عرض کردم واقعا این بچه های ما، اون آیه را بیشتر سوره انفال هست، ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، کار به پیغمبره چون ادامش و ما رمیت ازم. یعنی واقعا این بچه ها با نوری که اراده الهی بود مبارزه کردن، هرچند بعضی هاشون بعدن ممکن بود خودآگاهی نسبت به این نداشته باشن و ردشن ریزش کنند، ولی اون وقت در حیات معنوی بودن. هنر تهرانی مقدمه ها و شهریاری ها این بود که یافتن، خودآگاهی نسبت بهش پیدا کردن و ادامه دادن و ادامه دادن. و شما هم در چنین حضوری باید خودتون رو معنا کنید. دیگه حالا آخرین سوال باشه که
نقطه یکان یه فعالیت های فرهنگی در این حضور تاریخ.
من تصورم این است که درک انقلاب از طریق درک وجود خود یخته ابهام داره. این بحثایی که حالا داشتیم، مثلا حتی این سجل که تا شاید اون سلوک ذیل شخصیت امام مقدمه خوبی باشه، یا اون بحثایی که راجع به جهان بین دو جهان حضور در ببینید، باید ما وقتی همین یکی از شما را بود دیگه، که ما اینجور آموختنی نیست، که ما باید حساس بشیم. حساس که شدیم مثال میزنیم قرآن را چطوری میخونید، حساس میشین که آقا اینا بر قلب پیامبر نازل شده، به ما دستور دادن که طوری باش مواجه بشین که گویا داره بر شما نازل میشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یادگیریم، یاد گرفتن حتما مقدمات قضیه است، ولی نسبتمون با قرآن به عنوان یک کتاب آموختنی که نیست. که در انقلاب هم همینطوره، ما باید حساس بشیم، بعد میبینیم که این انقلاب قصه بودن ما ایست که ما رو در بر گرفته است. برای همین اون مقدمه قبل از اینکه شماره ها رو شروع کنم، اون مقدمه رو خواهش میکنم رفقا دوباره یه بازخوانی بکنند، شاید کمک بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.